دریغ است ایران که ویران شود. سلامت بر او روزگار مهی، چون این است که کار گردان سپه، گهی در پیش آرد نامه، به کام تو گردد سپه بلند، دلت شاد باد و تنت بی‌گزند، چون این روز روزت فزون باد بخت، بداندیشگان را نگون باد بخت. بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، جغرافیایی آراسته به اقتدار، شهامت، عزت و شجاعت. و چه زیباست وقتی عشق به وطن با نوای شهامت و سربلندی همراه می شود. ایران ما همچنان پر قدرت نفس می کشد، چون همه اهالی آن عاشق و دلباختند. اینجا ایران است، ایران مهد دلیران. شما همراه برنامه طلوع حماسه هستید تا ساعت 14. در برنامه طلوع حماسه شما شاهد گفتگوها و تحلیل‌های مختلفی هستید در خصوص ابعاد و پیامدهای جنگ 12 روزه. در خصوص موشک‌های پرقدرت ایران امروز بخشی رو شنیدید. حالا بریم سراغ موشک فتح.
این روزها جشن تولد 2 سالگیش است. موشک اعجاب‌آور ایرانی فتح،
یکی از پیشرفته‌ترین موشک‌ها در کلاس جهانی رونمایی می‌گردد.
همان موشکی که هایپرسونیک است و دیروز دوباره به قلب اسرائیل شلیک شد. خرداد 1402 بود. ایران از موشک جدیدش رو نمایی کرد. یک موشک هایپرسونیک که هیچ پدافندی نمیتواند آن را هدف قرار دهد.
در حالی که سطح تهدیدات بین اسرائیل و ایران بالا رفته است، ایران به صورت غیر منتظره از عامل دیگری رونمایی کرد که نگران کننده است. این عامل موشک فراصوت پیشرفته است که تولید خود ایران است و تا کنون مشابه آن در ایران شاهد نبوده ایم. این مسئله است که باید برای اسرائیل نگران کننده باشد.
همه رسانه‌های جهان درباره صحبت کردند.
به علت سرعت بالای این موشک، رهگیری آن بسیار دشوار است و نوع حرکت این موشک هدف قرار دادن آن را برای هر سامانه رهگیری سخت می کند.
همان موقع 3 کشور اروپایی، انگلیس و آلمان و فرانسه بیانیه‌ای دادند و گفتند ایران موشک فتح را برای چه می خواهد؟ جواب آن چندان پیچیده نبود. ایران استقلال دفاعی را می خواست. سردار شهید حاجی زاده، فرمانده وقت هوافضای سپاه:
موقعی که موتور روشن میشه، این موشک تا نزدیک منطقه هدف این سرجنگی رو میتونه ببره. این خاموش میشه، این تیکه جدا میشه. این خودش به تنهایی یک موشک کامله. الان اینی که قسمتی که میبینید، این پیشرانه که در این قسمت تعبیه شد، هدایت و کنترل داره بر سرجنگی. خب چیکار میتونه بکنه؟ این در واقع با این نازلی که متحرکه در سمت ارتفاع، این در چند صد کیلومتری هدف شروع میکنه به حرکت کردن در سمت و ارتفاع و حرکت‌های ترکیبی.
این موشک در جعبه‌های خودش ماند و به شهرهای موشکی ایران رفت. فتح در مه ماه سال گذشته در عملیات وعده صادق 2 روی لانچرها سوار شد و شلیک شد. چه صحنه‌ای خلق شد. سرعت فوق‌العاده‌اش در تصاویر گوشی‌هایی که از اسرائیل می‌آمد خیره کننده بود. تصور سرعتی بالای 15,000 کیلومتر در ساعت خیره کننده است. و حالا دوباره موشک فتح روی نقطه‌ای در تل آویو تنظیم شد و سپس شلیک شد. صهیونیست‌ها خیره ماندند. اصولا این سلاح در زمان استفاده می شود که اراده مهم برای زدن جای خاص وجود دارد و حالا ایران چند بار از آن استفاده کرده است. صهیونیست‌ها این افتخار را دارند که اولین بار مزه فتح را چشیدند.
وقت بخیر همراهان عزیز، شما شنونده طلوع حماسه هستید. ساعت 13:08 هست و ما همیشه بارها و بارها گفتیم که ایران عزیزمون به توان و دانش فوق‌العاده‌ای در زمینه هسته‌ای رسیده و همیشه هم صلح‌آمیز بوده، اما خب آمریکایی که همواره متوهمه بهانه می‌کنه در واقع موضوعات حاشیه‌ای و چیزهایی که مطمئناً جز بهانه چیز دیگه‌ای به نظر نمیرسه. و حالا در این خصوص برای اینکه بیشتر اطلاعاتمون بالاتر بره با آقای ناصر دهقان عزیز صحبت میکنیم که کارشناس مسائل راهبردی هستن. آقای دهقان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، جناب عالی اسدی و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دهقان، عرض کردم که ما همواره بر صلح‌آمیز بودن انرژی هستی کشورمون پاسخ دادیم، اشاره کردیم و تأکید کردیم، اما خب آمریکا و اسرائیل اون تبلیغات سیاسی که راه میندازن و همیشه میخوان که در واقع به این اشاره بکنن که بحث تولید سلاح هسته‌ای در واقع هست در این کشور که همش بهانه هست. میخوایم ببینیم که تحلیل شما از این منظر چی هست و فکر میکنیم که چه چیزی باعث میشه که این اتفاقات رو مدام رقم بزنند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما هم اشاره کردید، بهره‌مندی ما از انرژی صلح‌آمیز برابر پروتکل‌های بین‌المللی به خصوص NPT که خب ما از قبل از انقلاب البته به عضویت این در اومدیم به شکل آزمایشی و بعد از عدم اعلام انصراف به طور رسمی عضو ثابت NPT شدیم، برابر همه این توافق‌نامه‌ها و پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی ما حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو داریم.
بله.
و در اونجا هم در واقع خود نهادهای بین‌المللی مثل آژانس و امثال هم موظف به همکاری و موظف به حمایت از کشورهایی که دارای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستند میباشند، به این معنا که به لحاظ علمی باید کمک بکنن، پشتیبانی بکنن و ظرفیت‌های علمی در این حوزه خودشون رو به کمک اون کشور بیارن. خب ما این رو شاهد هستیم که از ابتدایی که کار رو آغاز کردیم توسط حالا نهادهای بین‌المللی که عملا در سیطره و تحت سلطه قدرت‌های بزرگ هست، این حق نادیده گرفته شده و ما رو در همین عبارت‌هایی که این روزها و ماه‌ها از رئیس جمهور آمریکا داریم خیلی صریح‌تر می‌شنویم و از سران سایر کشورها به اشکال مختلف شنیدیم و حتی از خود آژانس هم به شکل غیر مستقیم شنیدیم، اعلام می‌کنند که هیچ گونه حق غنی‌سازی رو برای ایران به رسمیت نمی‌شناسیم و این حق رو به طور مطلق از ایران میخوان سلب بکنن. این یک نکته که در واقع حقی است که خود این پروتکل ها و معاهدات بین‌المللی به ما دادن و ما رو از این حق میخوان محروم کنن. اما علتش چی هست؟ علتش این هست که در واقع ما غنی سازی در کشورمون منجر به تولید انرژی میشود در یک بُعد، البته در حوزه های پزشکی، در حوزه های پیراپزشکی، در صنعت زمین، در صنعت کشاورزی، در عرض کنم خدمت شما زمین شناسی، در حوزه‌های مختلف کاربرد داره، به خصوص در حوزه پزشکی. اما اون چیزی که خیلی برجسته و چشم آمد هست در حوزه تولید انرژی. تولید انرژی در وضعیت فعلی از منابع آبی، سدها و به وسیله سوخت‌های فسیلی در کشور ما تقریبا به سقفش رسیده و اگر ما یک کشور صنعتی و توسعه یافته و پیشرفته رو می‌خوایم داشته باشیم، به یه چیزی تقریبا دو برابر میزان انرژی برق تولیدی فعلی نیازمند هستیم و این هیچ راهی نداره مگر از طریق انرژی هسته‌ای، انرژی برق تولید شده از در واقع پاکترین و کم هزینه ترین و پربازده ترین روش تولید انرژی، یعنی از طریق انرژی هسته‌ای. خب به نظر میرسه با توسعه، با پیشرفت و با روز آمد شدن کشور ایران اینها مشکل دارن، اگرچه ما
با استقلال ایران، درسته؟
بله،
با استقلال ایران،
با استقلال ایران در حوزه توسعه، پیشرفت و سازندگی ایران مشکل دارن. اینی که یک کشوری بتواند مبتنی بر اندیشه و تفکر دینی یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته رو بسازد، به لحاظ ایدئولوژیک با این موضوع مشکل دارن. ضمن اینکه از گذشته دور، حتی قبل از انقلاب، به دلیل وجود منحوس رژیم صهیونیستی و ضربه پذیر بودن این رژیم از کشورهای منطقه، کلن هیچ کشور اسلامی رو نمیتونن ببینن که قدرتمندتر از رژیم صهیونیستی باشه. بنابراین بنای خودشون رو از روز اول تأسیس این رژیم منحوس بر این قرار دادن که همه کشورهای اسلامی در منطقه رو به ضعف و ذلت در مقابل رژیم صهیونیستی بکشونند. متاسفانه در بخش قابل توجهی در مورد کشورهای عربی این توفیق رو پیدا کردن و تقریبا میتونیم بگیم شاید تنها پایگاه و تنها محل و نقطه امیدی که برای کشورهای اسلامی برای مستضعفین منطقه باقی مانده است برای رویارویی در مقابل تو به اصطلاح توسعه طلبی رژیم صهیونیستی کشور ایران هست. لذا این حد از مقابله و در واقع رویارویی با جمهوری اسلامی رو در پیش گرفتن. در الا بحث انرژی هستی بهانه است، بحث موشکی بهانه است، بحث نفوذ منطقه‌ای بهانه است. آن چیزی که باهاش مخالفت میکنن و مخالف هستن به طور ذاتی، یک، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در کشور پهناوری به نام کشور جمهوری اسلامی ایران و این وسعت سرزمینی که در ایران هست. دومین نکته با توسعه یافتگی و پیشرفت این کشور و در واقع که کشور صنعتی شده در منطقه تحت لوای اسلام و تحت تفکر اندیشه دینی، چون اینها سالها توصیه میکردند که اگر میخواید پیشرفت بکنید حتما باید روشهای تجربه شده در غرب رو در اینجا پیاده بکنید. نکته سوم مخالفت با استقلال کشور ایران هست، یعنی به کشوری که بتواند برای خودش در داخل چارچوب سرزمینهای خودش توسط تفکر، اندیشه و قدرت حکمرانی ایرانی تصمیم بگیرد با این موضوع مخالفت دارند و همواره علاقه من هستم که در کشور ایران و در کل کشورهای منطقه آنطوری که متاسفانه در بعضی از کشورهای عربی وجود داره مقدرات اونها در خارج از مرزهاشون رقم بخوره و جمهوری اسلامی ایران از زمان وقوع انقلاب اسلامی به بعد این در واقع اندیشه و تفکر رو از سر اینها بیرون کرده و اینها علاقه من هستن به اون روزهای طلاییشون برگرد.
بله. آقای دهقان خیلی ممنونم از توضیحاتتون. ما همچنان در خدمت شما هستیم، یعنی لطفاً ارتباطتون رو حفظ بفرمایید. ما یک در واقع بخشی رو پخش میکنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگو با شما خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. متشکرم.
امروز شما در این سطح خوبی قرار دارید به حمدالله. معناش این نیست که این سطحی که امروز به نظر ما خوبه فردا هم همین سطح خوب باشه برای ما، نه، چون دیگران هم دارن کار میکنن، دیگران هم دارن پیش میرن. خبرهایی که مرتبا میرسه به ما از جاهای مختلف، از مجموعه های نظامی گوناگون یا مجموعه های غیر نظامی، نشون دهنده این است که حرکت به سمت پیشرفت در دنیا یک امر مستمر و همگانی است. همه دارن تلاش میکنن، همه دارن تلاش میکنن. ما باید سعی کنیم عقب نمونیم، عقب نیفتیم. خب به حمدالله مجموعه ما، یعنی همین شماها و همسال شما در جاهای مختلف نیروهای مسلح، حرکتشون، پیشرفتشون پیشرفتی بوده، هم سریع و هم مطلوب، یعنی پیشرفت مطلوبی است و با سرعت خوبی پیش رفتن. خیلی. اما اگر چنانچه این شتاب کاهش پیدا بکنه ما عقب خواهیم موند، چون دیگران هم دارن حرکت میکنن، کار میکنن، پیشرفت میکنن و ما در بعضی از بخش‌ها، البته بعضمون خیلی خوبه، از جمله همینایی که امروز نشون داده شد، در بعضی از بخش‌ها نه، بعضمون به این خوبی نیست، کمبود داریم، نقص داریم، بایستی اونها رو هم پیدا کنیم. نیازهای خودمون رو تشخیص بدیم، دنبال برطرف کردن نقطه نیاز حرکت بکنیم. این کار لازم و واجب است.
طلوع حماسه.
وقت بخیر، ممنونم که همچنان کنار طلوع حماسه هستید. ساعت 13:19 دقیقه هست. ما دقایقی قبل با آقای ناصر دهقان، کارشناس مسئله راهبردی، گفتگو کردیم، در ادامه هم خدمت ایشون هستیم. آقای دهقان، به این اشاره کردید که چقدر این دانش صلح‌آمیز هسته‌ای میتونه به درخشش بیشتر کشورمون کمک بکنه در زمینه‌های مختلف، به ویژه بحث استقلال کشورمون. و حالا من میخوام از این زاویه ورود بکنیم که حالا که کشوری میتونه با دانش صلح‌آمیز هسته‌ای انقدر مستقل باشه، توسعه یافته بشه و از گذشته بیشتر بدرخشه، خب این میتونه امنیت ملیش رو هم تضمین بکنه. تحلیل شما در این باره چیه و فکر می‌کنید چه ارتباطی بین دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و حفظ امنیت ملی میتونه وجود داشته باشه؟
من به ابعاد کاربری پزشکی و تولید رادیو داروها اشاره کردم که عرض کردم نزدیک 100 نوع رادیو دارو برای سلامت عمومی مردم از این صنعت و از این حوزه قابل استخراج هست، تولید انرژی هست، زمین‌شناسی هست، کشاورزی، اما یه بود امنیتی اون هست. خب امروز در جهان مصطلح هست، یه امری هست و یک موضوعی هست به نام بازدارندگی. بازدارندگی به این معنا که شما بدونید در شرایطی از قدرت قرار بگیرید که دیگران فکر تعدی و تجاوز به شما رو در سر نپرورانند و عملا شما بدون اینکه مرتکب جنگی بشوید بتوانید بهترین دفاع رو از خودتون داشته باشید. این مفهوم بازدارندگی هست. امروز در دنیا از طریق داشتن بمب اتم این بازدارندگی ایجاد شده. شما شاهد بودید همین دو ماه اخیر بین پاکستان و هند یک درگیری صورت گرفت و خیلی زود جمع شد داستان، به دلیل اینکه هر دو دارای بمب اتم هستند و این داشتن بمب اتم از گسترش جنگ، از شکل‌گیری جنگ بر علیه این کشورها ممانعت میکنه. عملا متاسفانه شرایط به شکلی در آمده که هر کسی بمب اتم دارد در یک شرایط مسئولیت از تعرض دیگران قرار میگیره. ما دنبال ساختن بمب اتم و تولید بمب اتم نیستیم و ما صرفاً با اتکا به قدرت و نیروی مردمی،
ما با دانشمون در واقع امنیت رو برقرار می‌کنیم.
در حوزه تسلیحات غیر اتمی، تسلیحات کلاسیک، ما اینقدر توانمندی داریم که این بازدارندگی رو ایجاد بکنیم. کما اینکه خب ما از جنگ تحمیلی تا الان یه چیز حدود 35-36 سال این بازدارندگی رو ایجاد کردیم. نکته قابل توجه این هست که وقتی ما برای دارو و برای کشاورزی و برای تولید انرژی غنی سازی رو انجام میدهیم، این غنی سازی وقتی اتفاق میفته این قابلیت تبدیل به سلاح هسته‌ای رو هم پیدا میکنه، اگرچه ما دنبال اون نیستیم، اما یک استعداد بالقوه‌ای رو در کشوری به وجود میاره که این توانمندی رو داره. ما به نظرمون میرسه که یکی از نقاطی که رژیم صهیونیستی و به خصوص امریکایی‌ها دارن فشار میارن و غربی‌ها حمایت میکنن اینه که این قدرت بازدارندگی بالقوه رو، نه بازدارندگی بالفعل، بازدارندگی بالفعل از طریق داشتن بمب اتم حاصل میشه، اما از طریق داشتن قدرت غنی سازی و توان غنی سازی و دانش غنی سازی این استعداد و بازدارندگی بالقوه ایجاد می شود برای ما. بنابراین وقتی می خواهند که در آینده تو سر ملت ایران بزنند، تو سر دولت ایران بزنند، با جمهوری اسلامی، با کشور ایران هر جور می خواهند برخورد بکنند و هیچ قدرت عکس العمل و واکنشی رو مطلقا نداشته باشد کشور ایران، این حتی استعداد و قوه بازدارندگی رو هم میخوان از او سلب بکنن. لذا امریکایی ها وقتی غنی‌سازی رو در حد صفر برای ما پیش بینی میکنن و مطلقاً غنی‌سازی رو برای ما قبول ندارن، به این معنا هست که این بازدارندگی بالقوه رو هم در ما نمیتوانن ببینن و نمیخوان ببینن.
بله.
و ما اگرچه نمیخوایم بمب اتم تولید بکنیم، اما این ظرفیت و قوه و استعداد بازدارندگی رو برای خودمون حتما باید حفظ بکنیم. و شاید یکی از دلایلی که کشور جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب بر داشتن حق غنی‌سازی و توان غنی‌سازی اصرار دارن اینه که این استعداد و بازدارندگی بالقوه برای ایران حفظ بشود که بعداً در مقابل تعرضات بیگانگان، در مقابل تجزیه طلبی های بیگانگان و فشارهای بیگانگان ما بتوانیم یک مقاومت حداقلی رو داشته باشیم.
بله، اصلا آقای دهقان، دانش هسته‌ای که جای خودش هر دانش دیگه‌ای که بتونه به اقتدار و قدرت ایران کمک بکنه اونها رو دچار یأس و ناامیدی میکنه و
باهاش مخالفت
خواهند کرد.
شما شک نکنید که بعد از اینی که اگر بر فرض محال و در صورتی که حالا فرض محال میگن محال نیست، اگر ما بپذیریم که غنی‌سازی در حد صفر داشته باشیم و مطلقاً بلا فاصله میان سراغ قدرت موشکیه.
بله،
و ما رو همه الان در
اصلا اشاره کردن
در اظهارات رژیم صهیونیستی و خود وزیر رژیم صهیونیستی و بعضن دیگران رئیس جمهور فرانسه، این قدرت موشکی ایران در کنار قدرت هسته‌ای داره ذکر میشه.
یعنی الان جدیدن اشاره کردن. بله، گفتم باید محدود بشه، در حالی همه اینها خب نشانه است که دنبال بهانه‌جویی هستن. اما آقای دهقان، خب میدونین که در تازه ترین خبرها اومده که سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تدوین طرحی دوفوریتی صحبت کرده که دولت رو ملزم به پیگیری حقوقی و دریافت غرامت از اسرائیل و آمریکا به دلیل تجاوز نظامی اخیر میکنه. در این مورد تحلیل شما رو بشنویم.
خب بر علیه دشمنانمون ما راهکارهای زیادی و ظرفیتهای زیادی رو داریم که می توانیم فعال بکنیم، اگرچه چندان امیدوار نیستیم که به نتیجه برسد.
بله،
به لحاظ اینی که بخیر یک نهاد بین المللی اونها رو موظف و مکلف بکند که به ما غرامت بپردازند.
فارغ از نتیجه ما باید کارهایی رو انجام بدیم دیگه، فارغ از نتیجه.
بله بله، عملا این گونه نهادهای بین المللی در چنبره قدرت امریکایی ها هست.
بله،
و با یک تهدیدی که آقا حق عضویت نمیپردازیم اونها رو میبینید که خیلی راحت تسلیم میکنن. حتی وقتی نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی، دیوان کیفری بین المللی محکوم میشد به عنوان جنایتکار جنگی شناخته میشه، همه قضات این دادگاه توسط امریکا مورد تحریم قرار میگیرن. یعنی اینی که ما به نتیجه عملی برسیم خب خیلی دور از ذهن است، اما یک ظرفیت حقوقی در نزد افکار عمومی، یک در واقع اقدام روانی، اقدام حقوقی است که ما نباید از اون غافل بشیم. یک ظرفیتی است که می توانیم حداقل برای سوق دادن افکار عمومی به مقابله با جنایت‌های چنین رژیم خونخواری ازش استفاده بکنیم. اما اون چیزی که ما را در موضع در واقع گرفتن حقوقمون قرار میده و ایفای در واقع حق ملت ایران رو میتونه انجام بده، همون قدرت داخلی است که ما باید به اون اتکا بکنیم. قدرت هسته‌ای، قدرت موشکی، قدرت مردم، انسجام و وحدت ملی.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دهقان. بسیار زیبا، شیوا و صریح و صمیمی سخن گفتید. سپاسگزارم. همیشه تندرست باشیم و خداحافظ.
زنده باشید. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا برجاست، با تو فردا شکل یک رویاست.